پنج شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. درگیری میان نیروهای سرحدی پاکستان و نیروهای طالبان در افغانستان در منطقه دبکه ولسوالی های تریزیو علی شیر ولایت خوست یک بار دیگر رخ داده است. مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در خوست به رادیو آزادی گفت که اولین فیر از طرف پاکستان شده است. این درگیری تا ساعت 6 صبح ادامه داشت و در مورد تلفات آن تا هنوز گزارش نشده است. در همین برنامه صحبت مفصلی در این مورد داریم. پناهجویان افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که صبح امروز پلیس تلاشی خانه به خانه در برخی نقاط این شهر را آغاز کرده و ده‌ها افغان از جمله زنان و کودکان را بازداشت کرده است. مقامات پاکستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در اواخر نوامبر گفت که سر از آغاز سال 2025 میلادی هیچ افغان را بدون مجوز یا کارت NOC در اسلام آباد پایتخت پاکستان اجازه نخواهد داد. شماری از پناهجویان افغان در اسلام آباد امروز مدعی شدند که پلیس افرادی را که دارای اسناد قانونی اقامت در پاکستان بودند نیز با خود برده است. شارای سالنگ صبح امروز به دلیل برف و طوفان شدید برای ترافیک مسدود شده است. اشرف اخشناس سخنگوی وزارت پایدامی حکومت طالبان میگوید که در سالنگ شمالی 45 تا 97 سانتی متر و در سالنگ جنوبی 78 تا 116 سانتی متر برف باریده است. شارای سالنگ که 13 ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل میکند یکی از مزدحمترین شارهای افغانستان است. این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز پنجشنبه از احتمال بارش باران و برف در 27 ولایت افغانستان طی 24 ساعت هشدار داده است. اسد حسن شیبانی وزیر خارجه موقت سوریه میگوید حضور و نفوذ ایران در سوریه برای مردم این کشور تحریک‌آمیز و تنها برای بقای دولت بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع این کشور بوده است. شیبانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره که به تازگی پخش شد تاکید کرد که تهران باید تغییر اساسی در سیاست خود ایجاد کند تا روابط دو کشور دوباره برقرار شود. او همچنان گفت که ایران باید از مداخله در امور داخلی سوریه بپرهیزد. وزارت خارجه آلمان روز جمعه اعلان کرد که آنالینا بیرباک وزیر خارجه این کشور به نمایندگی از اتحادیه اروپا امروز با همتای فرانسوی خود به سوریه سفر خواهد کرد و با احمد الشرر رهبر جدید سوریه دیدار خواهد داشت. در بیانیه وزارت خارجه آلمان به نقل از خانم بیرباک گفته شده که این سفر پیام از آغاز روابط سیاسی جدید بین اتحادیه اروپا و سوریه است. بیرباک و ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه اولین دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا هستند که پس از سقوط حکومت بشار الاسد به سوریه سفر می‌کنند. به تاریخ 8 دسامبر زمانی که دمشق پایتخت سوریه توسط گروه هیئت تحریر شام تصرف شد، بشار الاسد رئیس جمهوری مخلوع این کشور پس از 13 سال جنگ داخلی با روسیه گریخت و حکومت خانواده اسد در سوریه به پایان رسید. و دومین مسابقه تست تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز با توپ‌اندازی یا بیتینگ زیمبابوه از سر گرفته شد. بازی دیروز دو تیم به دلیل بارندگی به تعویق افتاد، اما زیمبابوه توانست در زمان کوتاه تمام بازیکنان افغانستان را از میدان بیرون کند. افغانستان در این جریان 157 دوش کرده است. بجز از راشد خان که برای تیم افغانستان 25 دوش به ثمر رساند، هیچ یک از دیگر توپ‌اندازهای افغان 20 دوش انجام دادن نتوانستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی بار دیگر در امتداد خط دیورند با هم درگیر شدند. یک مقام حکومت طالبان در ولایت خوست گفت
بگش به نوخت در پاکستان پاوز للوری در علی شیر و لساله اروند درای و کبیوتا بیروکام کاغا او گلابتا در حوانون و مرمی وشتریدی.
وزارت فایدامی حکومت طالبان از بسته شدن چندین شهرها به خاطر بارندگی های شدید خبر می دهد. طالبان در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان و ولسوالی قادس ولایت بادغیس خویدات شبگردی وضع کردند. یک باشنده فیض‌آباد گفت
در شب بعد دیگه اجازه نمیتن. مثل شب قبل یک مریض از قسمت های منار شهدا به شفاخانه فیض‌آباد میبردیم که در وای مشکل مواجه شدیم.
وزرای خارجه جرمنی و فرانسه به سوریه سفر کردند. رانندگان در شهرهای کابل مزار شریف از خرج گزاف شهرها شکایت دارند. یک تن از آنان برادی آزادی گفت
11 ساعت ترانسپورت ترمینال میتیم که ما حرکت میکنیم مزار شریف میریم 12 ساعت پارچه پشت ترانسپورت میتیم 12 ساعت پارچه سالنگ میتیم
و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را داریم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی بار دیگر در امتداد خط دیورند با هم درگیر شدند. مستغفر گربوز، خانگوی والی حکومت طالبان در ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که نیروهای پاکستانی شب گذشته به سمت مناطق ایراکام، کاگا و گراب مرمی هاوان شلیک کردند و نیروهای دفاعی آنان پاسخ به گفته او قاطع به این حمله دادند. برخی از باشندگان ولسوالی علیشه در امتداد خط دیورند در ولایت خوست به رادیو آزادی گفتند که مردم همچنان در خانه های خود به سر میبرند و هیچ تلفات گزارش نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم در ولسوالی علیشیر ولایت خوست در نزدیکی خط دیورند شب گذشته را یک بار دیگر در میان درگیری نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان سپری کردند. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست، در مورد این درگیری ها به رادیو آزادی گفت.
شب گذشته حوالی ساعت 1:30 صبح نیروهای ارتش پاکستان از آن سوی خط دیورند به سمت سه قریه در این سوی مرز در ولسوالی علیشیر خوست با نامهای ایروکام، کاگا و گراب مرمیهای هاوان شلیک کردند که نیروهای دفاعی افغانستان پاسخ قاطع به آنها دادند.
برخی منابع امنیتی حکومت طالبان در این ولایت نیز به رادیو آزادی گفتند که این درگیری زمانی آغاز شد که به گفته آنها عناصر شریر یعنی مرزبانان پاکستانی از آن سوی خط دیورند تلاش کردند وارد خاک افغانستان شوند و مروی هاوان به سمت چند قریه در این ولسوالی شلیک کردند. این منابع میگویند که هرچند این مرمیها در چند قریه از ولسوالی علیشیر فرود آمدند، اما به گفته آنها تلفات جانی و مالی به مردم وارد نشده است. این موضوع از سوی شمار از باشندگان این ولسوالی نیز تایید شده است. باشندگان این ولسوالی میگویند که شب گذشته یعنی پنجشنبه حوالی ساعت 1:30 صبح در مناطق صادقو، تیرسر، بتی و دبگی ولسوالی علیشیر میان طالبان و مرزبانان پاکستانی دوباره درگیری رخ داده و به گفته آنها این جنگ تا ساعت 5:30 صبح ادامه داشته است. ظفرخان، یکی از باشندگان ولسوالی علیشیر، به رادیو آزادی گفت
دوار طرفونه دی لوی او کوشنی او وسلو دزونه پایل شول جګړه ونه ختا.
این جنگ حوالی ساعت 1 شب آغاز شد و در هر دو طرف شیلک‌های سلاح‌های سبک و سنگین شنیده شده. درگیری آغاز شد و تا صبح ادامه داشت. خوشبختانه این مرمی‌ها به خانه‌های مردم اصابت نکرده است. ببینیم که آیا جنگ دوباره آغاز می‌شود یا نه. فعلا اوضاع عادی است.
خوشبختانه چی کوم مرمی تیچاپ کورو باندې ستا چاپ استو غنځې باندې نه دلګې دلګو بګورو چې جګړه کوم طرف ته دریږي او کنورم دوام پیدا کوي.
یکی از ساکنان ولسوالی علیشیر خوست و منطقه دبگی که نمیخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت
بیگاش په شاو خایو بجه د خوست ولایت د علیشیر ولسوالی اډوند دبگی پسیمه کې نخته
ترته شب درګری در منطقه دبگی ولسوالی علیشیر خوست رخ داد و صدای شلیک سلاح‌های سنگین شنیده میشد. جنگ تا ساعت 6 صبح ادامه یافت. تا کنون مردم محل در خانه های خود باقی ماندند و خسارات وارد نشده است. این مناطق کوهستانی هستند و هوا در آنجا بسیار سرد است. مردم به شدت نگرانند که مبادا به دلیل ادامه درگیری مجبور به ترک خانه هایشان شوند.
حکومت طالبان تا کنون به صورت رسمی در مورد این درگیری ها چیزی نگفته است. این در حالی است که پس از حمله هوایی نیروهای پاکستانی بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، این دومین بار است که در امتداد خط دیورند در ولسوالی های ولایت خوست، پکتیا و پکتیکا درگیری های میان نیروهای مرزی پاکستان و حکومت طالبان پاکستان رخ می دهد. هفته گذشته نیروهای پاکستانی با استفاده از جیت‌های جنگی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کردند. با گفته حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این حمله 52 نفر از جمله زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان اغلب ادعا می‌کند که به دلیل حضور پناهگاه‌های گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP در این مناطق دست به انجام چنین حملات در امتداد خط دوران می‌زند. اما حکومت طالبان و سخنگوی تحریک طالبان پاکستان همواره این ادعاها را رد کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بارها در واکنش به این ادعاهای پاکستان گفته است که ناامنی در پاکستان یک مسئله داخلی آن کشور است و طالبان اجازه نخواهند داد که خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت فایدامی حکومت طالبان از بسته شدن شمار اشاره‌های افغانستان به دلیل بارش سنگین خبر داده است. این وزارت و شماری از منابع محلی گفتند که این شاره‌ها شامل تونل سالنگ، مسیر کابل بامیان، کابل غور، قمکوتل ولایت سرپل و راه‌های مواصلاتی برخی ولسوالی‌ها با مراکز ولایاتند. مسافران و راننده‌ها می‌گویند که با بسته شدن این شاره‌ها با دشواری‌های جدی روبرو شدند. جزئیات را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
همزمان با هشدار از احتمال وقوع برفاری‌های سنگین، باران‌ها و بادهای شدید در حدود 30 ولایت افغانستان، به تازگی وزارت فایدامه حکومت طالبان و برخی منابع محلی می‌گویند که شماری از شاهراها و راه‌های مواصلاتی افغانستان به دلیل بارش برف سنگین بسته شدند. محمد اشرف اخشنا، سخنگوی وزارت فایدامه حکومت طالبان، روز جمعه 3 جنوری با نشر خبرنامه جداگانه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود از بسته شدن شاهراهای سالنگ، کابل بامیان، کابل غور و قمکوتل ولایت سرپل بروی ترافیک خبر داده است. شماره از منابع محلی نیز می گویند که این برفاری ها راهای مواصلاتی 5 ولسوالی دایکندی با مرکز آن نیلی را و مسیر ایراد ترغندی و برخی ولایات و ولسوالی های دیگر را بروی ترافیک مسدود کردند. برخی مردم می گویند که بسته شدن این شاهراها و راهای مواصلاتی مشکلات جدی را برای آنان به بار آورده است. حاجی محمد اسماعیل، راننده یک واسطه نقلیه بزرگ مسافربری، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
رئیس سالنگ در تماس شدیم، فعلا میگه 1 متر ورز زده، راه را فعلا به موتورهای خرد و موتورهای سرویس بسته ساخته.
در قانون ترانسپورتی فعلا همی است، موتورها که میره اوجه یک توکن میگیرن که باز در کمربند قره‌باغ ایجاد چک میشه. دیگه اونا که توکن نداشته باشن موتورها رفته نمیتن. به نسبت از این که به موتورهای ما توکن ندادن، ما مسافرین خود کنسل کردیم. دیگه سر صدای مسافرین هم بود.
یکی از باشندگان مسیر تورغندی ایراد نیز با انتقاد از وضعیت این را به رادیو آزادی میگوید که به دلیل بسته بودن این را موفق به انتقال بیمارش به شهر ایراد نشده است.
آمبولانس ما ساعت 1:30 میجه به طرف ایراد حرکت کرد، میخواست مریض انتقال بده به ایراد. ساعت 8 شب برگشت بیامده، نتونست تیر شه، راه خیلی خراب بود، دو طرفه مسدود شده، موتورهای فواید عامه بیشترین از کار افتاده و خود رئیس فواید عامه ولسوال صاحب حضور داشتن. موتورهای خود اینا که 4 تایر چین بسته بوده، پس برگشت نتونستم بیام تیر شم به مردم کمک کنم و چونیش کار دست کس ساخته نمیشه، راه خیلی خراب بود.
یحیی عزیزی، باشنده ولسوالی رباط‌سنگی، هم روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم این راه مسدود است.
دیشب هم مردم هم که همراه مونده بودن، موتورا خوب بند شده بود، چیزی رفتن طرف ایراد میرفتن، خود طرف از پیاده رفتن تا اون پست رسیدن، پست قالموشک میگم اونجا. راه از دیروز دیشب تا حالا بنده، امروز هم فکر نکنم راه باز شه، به خاطر که دیشب هم با دوباره برف شده، خود موتورای دودر فایدامن بند مونده و موتورای فایدامن بند مونده. من راه هیچ کار دیشب کردن نمیتونم، فقط همزه تاور نیستم که مردم هم بکشم از موتورا اونجا بنده.
محمد اشرف اخشناس، سخنگوی وزارت فایدامه حکومت طالبان، همچنان میگوید که شهرهای کابل بامیان در مربوطات ساحه کوتل ونه ولایت میدان وردک بروی ترافیک بسته شده است. یکی از راننده های این مسیر روز جمعه برای رادیو آزادی چنین گفت:
مسیرهای راه وقتی با زمان و طوفان و بارندگی است دیگه، این کوتل شاتو هم بسته است دیگه، کوتل آجگگ و کوتل ونه هم فعلا مسیر بسته است، برف پاک پاک میکنه، جریان داره کار.
گفتنی است که برفاری های سنگین مساله در فصل زمستان راه‌های مواصلاتی ولایات مختلف را بروی ترافیک مسدود میکند که باعث تاخیر در رفت آمد مردم میشود. اداره هواشناسی طالبان روز پنجشنبه از احتمال بارش باران و برف در 27 ولایت افغانستان طی 24 ساعت هشدار داده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طالبان در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان و ولسوالی قادس ولایت بادغیس قیدات شبگردی وضع کردند. برخی منابع محلی در این دو ولایت در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که مقام‌های محلی طالبان در این ولایات دستور دادند که پس از ساعت 9 شب در بادغیس و 10 شب در بدخشان کسی اجازه ندارد از طرف شب تردد داشته باشد. این در حال است که حداقل 2 مکتوب رسمی از سوی طالبان در ولسوالی قادس و شهر فیض‌آباد نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مقام‌های محلی آنها در این مناطق بر رفت آمد مردم ممنوعیت وضع کردند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شماری از باشندگان شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان و ولسوالی قادس ولایت بادغیس ادعا می کنند که مقام های محلی طالبان در این ولایات بالای آنها قیداد شبگردی وضع کردند. آنها در صحبت با رادیو صدای مدعی‌اند که طالبان به باشندگان این شهرها دستور دادند که شبها در روستاها یا شهرها بدون عذر شرعی تردد نکنند. بر اساس ادعای برخی باشندگان ولسوالی قادس ولایت بادغیس، قمندانی امنی حکومت طالبان در این ولسوالی در یک نامه رسمی دستور داده که از اول جنوری باشندگان این شهر پس از ساعت 9 شب اجازه تردد در بازارها و روستاها را ندارند. از سوی هم پلیس در ناحیه سیوم فیض‌آباد بدخشان با صدور مکتوبی به باشندگان این شهر دستور دادند تا بعد از ساعت 10 شب از رفت و آمد خودداری کنند. باشندگان هر دو ولایت همچنان مدعی‌اند که طالبان به آنها هشدار دادند که اگر هر کسی این فرمان را نقص کند مجازات خواهد شد. یک تن از باشندگان شهر فیض‌آباد بدخشان به رادیو آزادی میگوید پس از صدور این دستور حتی نمیتوانند مریضشان را به شفاخانه ببرند. او که نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
قیدات شبگردی خو اینجا به گونه است که از ساعت 10 شب به بعد دیگه اجازه نمیتن، نه حتی اگر مشکلان باشه اجازه نمیتن. دوسته شب قبل یک مریض از قسمت های منار شهدا به شفاخانه فیض‌آباد میبردیم که در با این مشکل مواجه شدیم. متاسفانه گفتن به هیچ وجه از طرف شب دیگه اجازه نیست از بعد از ساعت 10 از خانه و اینا بیرون گشت گذار شوه و به خصوص در قسمت های سرکای عمومی و جاده های عمومی و یا و این مشکلات متاسفانه برای مردم خوب با کسی مریض داره، کسی مشکل دیگه داره، بدون تردید مشکلات زیادی به بار میاره.
اما ذبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان این موضوع را رد می کند. او در یک پیام نوشتاری که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است ممنوعیت رفت و آمد از طرف شب وضع نشده، بلکه تعداد ایستهای بازرسی به خاطر تامین امنیت افزایش یافته است. با گفته او کسانی که از طرف شب رفت و آمد می کنند در این ایستها مورد بازرسی قرار می گیرند. با این حال یک باشنده ولسوالی قادس ولایت بادغیس که او نیز به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد و رادیو آزادی میگوید:
در ولایت بادغیس همچنان از طرف شب در ولسوالی های قادس، قسمت های از باقور و همچنان تگاوالا و به خصوص ولسوالی قادس که چند وقت پیش یک سری تحرکاتی بود و سری فیرهای سری پوسته شده بود و سر پوسته امنیتی و اکثری مسائل امنیتی پیش آمده بود، به او اساس در او مناطق فعلا قیودات شبگردی وجود داره. از طرف شب از ساعتی 8:30 و بعد کسی حقی عبور مرور نداره و در صورتی که به این مسئله اونا دستگیر شوند مجازات میشن.
تلاش کردیم تا در این مورد از مقام‌های محلی طالبان در بادغیس بپرسیم، اما احمد جان هنزله سخنگوی مقام ولایت و صدیق الله صدیقی سخنگوی قمندانی امنی ولایت و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که حداقل 2 مکتوب رسمی از سوی طالبان در ولسوالی قادس و شهر فیض‌آباد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد مقام‌های محلی آنها در این مناطق بر رفت آمد مردم ممنوعیت وضع کردند. در این مکتوب ها علت این محدودیت ها گفتن نشده است. این در حال است که پیش از این مقام های محلی حکومت طالبان در برخی ولایات قیداد شبگردی بر مردم وضع کرده که سبب ایجاد مشکلات به مردم در مواقع مهم و ضروری شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آنالینا بیرباک وزیر خارجه آلمان و ژان نوئل باو وزیر خارجه فرانسه به نمایندگی از اتحادیه اروپا امروز به دمشق پایتخت سوریه رفتند. آنها در این سفر با احمد اشعره رهبر جدید سوریه دیدار کرده و گفتند که این سفر باید از آغاز رابط سیاسی جدید بین اتحادیه اروپا و سوریه سخن میگوید. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی میشنوید.
وزرای خارجه آلمان و فرانسه امروز در دمشق با احمد اشعره رهبر جدید سوریه دیدار و به او گفتند که اتحادیه اروپا امیدوار است رابطه جدید با سوریه برقرار کند. آنالینا بیرباک وزیر خارجه آلمان صبح امروز قبل از سفرش به دمشق گفت که هدف از این سفر رساندن پیام به سوریه است که می توان روند سیاسی جدید را بین اروپا و سوریه و همچنین بین آلمان و سوریه آغاز کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه پس از ورود به دمشق آرزوی یک سوریه مستقل با ثبات و صلح‌آمیز را کرد. وی همچنین از سفارت فرانسه در دمشق که 12 سال می شود تعطیل است نیز دیدار کرد. پس از سرنگونی رژیم بشار اسد گروه هیئت تحریر شام به رهبری احمد اشعره به همه کشورهای عربی و جامعه جهانی اطمینان داد که برای کشور خود کار می کنند و انقلاب را به کشورهای دیگر صادر نخواهند کرد. ایالات متحده در دهه گذشته برای احمد اشعره به دلیل عضویتش در گروه‌های جهادی افراطی جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده و او و گروهش را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. حکومت‌های غربی با تدریج با احمد اشعره رهبر جدید سوریه تماس و ارتباط برقرار کردند. با آنکه احمد اشعره که با نام مستعار محمد جولانی زمان با گروه القاعده در ارتباط بود، اما امروز بحث‌های در غرب مطرح است که حاکمان جدید سوریه را از لیست سیاه حذف خواهند کرد. وزیر خارجه آلمان گفته است که برای دوستی با سوریه رفته و از حاکمان جدید سوریه آرزوی روشنی دارد. وی همچنین گفته است که بر اساس اقدامات عملی حاکمان سوریه قضاوت خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان افزوده است که از ایدئولوژی گروه هیئت تحریر شام و کارهایی که در گذشته انجام داده است آگاه است و از آنها اعتدال و تفاهم می‌خواهد. وی تاکید کرد که هدف اکنون این است که سوریه بار دیگر تبدیل به عضو باعزت جامعه بین المللی شود. منابع فرانسوی گفتند که ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفته که پاریس خواهان سوریه است که در آن حقوق همه سوریه‌ها در چارچوب شهروندی مشترک محافظت شود. وزیر خارجه فرانسه همچنان افزوده است که با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی باید برای بازگشایی دوباره نمایندگی دیپلماتیک فرانسه در دمشق کار کرد. بیرباک و ژان نوئل بارو اولین دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا هستند که پس از سقوط حکومت بشار اسد به سوریه سفر می‌کنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شمار زیادی از رانندگان لین کابل مزار شریف از پرداخت حق العبور گزاف این شهر شکایت و نگرانی دارند. در این گزارش با رانندگان و یک تن از فعالان اجتماعی مصاحبه شده است.
ما دائم پر نمیریم، دائم کرای فکس نمیریم، کم ها میبریم، زیاد ها میبریم، کرای ما 7500 مزار است. یک نفر میایم 7500 نداره، 500 داره میگم همیتون میرم.
این مرد 42 ساله باشنده شهر کابل که به دلیل حساس بودن موضوع از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند، یکی از رانندگان موتر نوی سرویس در لین کابل مزار شریف است. او میگوید حدود 17 سال می شود مسافرین را در موتر نو سرویسش از کابل و مزار شریف و برعکسیان انتقال می دهد. اما حالا از پرداخت پول حق العبور که حکومت طالبان از وی می گیرند به تنگ آمده.
در جمبوری یک پارچه ترانسپورت ما بود، کابل مزار شریف 4 ساعت بود، پس از مزار شریف کابل 4 ساعت بود، دیگه کدام مصرف خطر رای ما نداشتیم. و حالا که از 11 ساعت ترانسپورت ترمینل میتیم، دیگه ما حرکت میکنیم مزار شریف میریم، 12 ساعت پارچه پشت ترانسپورت میتیم، 12 ساعت پارچه سالنگ میتیم، پس از اون مزار حرکت میکنیم میایم طرف کابل. دونی مزار یک پارچه زرد است، اون را میتیم، هیچ حسابش معلوم نیست بچی است. از سرمایه مالک معتبر گرفته میشه با خزانه دولت میره.
این مرد همچنان میگوید که در مسیر شورای سالنگ با برخورد نادرست افراد طالبان مواجه میشود.
نفر کوئکر دلیور سرویس لات میکنه کلینر لات میکنه طالب در موتر میباشه موتر از در مسیر را موتر خراب میشه عوارض تخنیکی است یک ساعت نیم ساعت تال میخوره تا این موتر را جور میکنن ایمازه که با دلیور همکاری شود دلیور لات کوب میکنن چرا موتر عوارض کرد چرا موتر مان.
دیگران هم مشکل مشابه دارند. قند آقای 47 ساله باشده ای شهر کابل یکی دیگر از راننده هایی است که حدود 16 سال می شود در شهرهای سالنگ رفت آمد می کند. او که با موتر نوی کرولای خود مسافران را از کابل به پلخمری مرکز ولایت بغلان و برعکس آن انتقال می دهد می گوید پول حق العبور از آنان به صورت اجبار گرفته می شود و اگر پرداخت نکنند اجازه ای رفت آمد برایشان داده نمی شود.
ما همیجا 250 رو پا نمایندگی میتیم 80 رو پا دولنگ میتیم از یک کولیبور سالنگا میگره دیگه تا به موجه یک 4.5 رو پی ما مصرف میایا بی عوارض بریم با ما 700 800 میمونه رفت آمد اگر نیکه با عوارض کنه ما از جیب ما مصرف میکنیم یعنی ما خودم دو دفعه شد رفتیم دو دفعه یخک بوده لای بوده کلاش توختاندیم 5,000-5,500 در سالنگ نسبت همون مشکلات هوای سرد چیز که محترم در اوجه اگر کیبل میکدم میاردم پروان یا پلخمری میبرد بالاتر از این مصرف ما می اومد.
شهرهای سالنگ در اوایل ماه سنبلای سال جاری خورشیدی به دلیل آغاز بازسازی بر روی موترهای باربری بسته شد، اما موترهای مسافربری از راههای موقتی از این شهرها عبور میکردند. این شهرها بعد از بازسازی به تاریخ 4 جدی سال جاری بر روی تمام موترهای باربری و مسافربری باز شد. خواستیم در مورد نگرانی رانندگان درباره گرفتن پول حق العبور از این شهرها نظر مسئولین ترانسپورت حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. نورالله عزیزی یکی از فعالان اجتماعی است. او در مورد مشکلات رانندگان شهرهای سالنگ در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
در این شرایط بد اقتصادی گرفتن پول به بهانه حق عبور از شهرهای سالنگ برای راننده مشکل است و شاید بیشتری از اونا این پول از روی مجبوری پرداخت کنه. حکومت طالبان روزانه به میلیون ها افغانی از رفت آمد موترها از این را به دست میاره، اما به مردم باید حساب ده باشند که این پول در کجا به مصرف میرسه. و حالا هم گفتم میشه که این شهرها تا هنوز به صورت درست و اساسی ساخته نشده.
با گفته رانندگان این شهرها، ترانسپورت حکومت طالبان در سالنگ از رفت آمد موترهای نو کرولا 80 افغانی از موترهای 303-304 و 580 مبلغ 1200 افغانی و از موترهای باربری از هر تایر موتر 100 افغانی میگیرند. رانندگان موترهای نو 303-304، 580 و موترهای نو سرویس میگویند زمانی که آنان از کابل حرکت میکنند چندین جای پول پرداخت میکنند که در مجموع رفت آمدشان حدود 10,000 افغانی از آنان گرفته میشود، اما از رفت آمد موترهای نو کرولا 450 افغانی گرفته میشود. شهرهای سالنگ از مسیرهای عمده ترانزیتی است که 9 ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایتهای شرقی و جنوبی ارتباط میدهد و روزانه صدها موتر از این شهرها رفت آمد میکنند. تونل سالنگ میان سالهای 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شد، اما در دهه 90 میلادی در نتیجه جنگ‌های داخلی شدیداً آسیب دید.
پیام‌ها و نظریات شما.
متوجه شدیم که از وقتی که همه طالب ها آمده رسانه بیشتر به خشونت های طالب ها یعنی گزارش های تز تهیه میکنن، اما خشونت های خانوادگی هیچ کسی یاد نمیکنه که چقدر بیشتر شده و هیچ کسی تا نمیخوامه. یعنی من خودم شخصا باور کنیم که من یعنی اصلا هیچ بر طالب ها نوبت نرسیده که برمه کنم خشونت انجام بتن، چون از خانواده هیچ آدم خلاص نمی. من از اینجا به طالب ها میگم اگر شما واقعا از دین اسلام دفاع میکنین یعنی خود مسلمان میگیرین، اجازه ندین که دختران افغانستان و زنان مجبور شد وقت کشی کنن این قصخانه فرار کنن. وقتی قصخانه فرار میکنن دلات خواست میگنن شد شلقشن میگنن شما یعنی دلاتش را بپرسین از خانوادش چرا یک دختر فرار میکنه. یعنی حتما یک دلیل داشته، پدرم بیدارم نمونه بزرگ داشته استاد ببینه. یعنی من خودم شخصا من مجبور میشدم که نکات یک عرصی کنین. یعنی تمام دختران ازدواج های اجباری و خشونت بلد تکوب و اجازه ندارن از خانه، خصوصا یعنی ازدواج اجباری. اما به طالب ها میگم واقعا اگر شما خدا مسلمان میگینه پس اجازه ندیم که یک دختر مجبور شه خدا از بین بذاره.
زمانی که مکاتب بسته باشد تمام جامعه کور میشد و نمیتواند خرابی خود بفهمد که چطور کدام را به خیرم است کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان میتواند خوبی بدی خود بداند.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. درگیری میان نیروهای سرحدی پاکستان و نیروهای طالبان در افغانستان در منطقه دبکی ولسوالی های تریزو و علیشهر ولایت خوست یک بار دیگر رخ داده است. مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، به رادیو آزادی گفت که اولین فیر از طرف پاکستان شده است. پناهجویان افغان در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، میگویند که صبح امروز پلیس تلاشی خانه به خانه در برخی نقاط این شهر را آغاز کرده و ده ها افغان از جمله زنان و کودکان را بازداشت کرده است. مقامات پاکستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. شارای سالنگ صبح امروز به دلیل برفباری و طوفان شدید برای ترافیک مسدود شده است. اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فایدامی حکومت طالبان، میگوید که در سالنگ شمالی 45 تا 97 سانتی متر و در سالنگ جنوبی 78 تا 116 سانتی متر برف باریده است. اسد حسن شیبانی، وزیر خارجه موقت سوریه، میگوید حضور و نفوذ ایران در سوریه برای مردم این کشور تحریک‌آمیز و تنها برای بقای دولت بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع این کشور بوده است. شیبانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره که به تازگی پخش شد تاکید کرد که تهران باید تغییر اساسی در سیاست خود ایجاد کند تا رابط دو کشور دوباره برقرار شود. وزارت خارجه آلمان روز جمعه اعلان کرد که آنالینا بیرباک، وزیر خارجه این کشور، به نمایندگی از اتحادیه اروپا امروز با همتای فرانسوی خود به سوریه سفر خواهد کرد و با احمد الشره، رهبر جدید سوریه، دیدار خواهد کرد. در بیانیه وزارت خارجه آلمان به نقل از خانم بیرباک گفته شده که این سفر پیامی از آغاز روابط سیاسی جدید بین اتحادیه اروپا و سوریه است.
مهمان آزادی.
محترمه عادله بهرام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظرت به بزرگوار بر شما و همکاران تخنیکیتان و همچنان بشنوندگان عزیز رادیو آزادی. سلام و احترامات تقدیم باشم. سال نو هم بر شما مبارک باد میگم.
سال نو خدمت شما مبارک باشه. محترم عادله بهرام، در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین، بفرمایین خانم عادله بهرام.
شما زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادله بهرام، در ولایت وردگ به دنیا آمده. تقریبا 40 روزه از وردگ به کابل آمدیم. دو ماه هم نبودم، چون پدرم یک افسر نظامی بوده، وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1968 تولد شدیم. تحصیلات از کردستان بیریم. این صحبت کنیم که از کردستان شیرپور و من با مکتب و توسیه و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. چون تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بود، وقتی که شهید شد بالازو جای به جای دیگه در کابل ماندیم. تانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رسوندیم. در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پدرم یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود. خدا قطع جمله شهدا شهادتش را قبول کنه. شهید شده و ما از پدر چهار خواهر و یک برادر ماندیم. یک مادر قهرمانی که هرچند سواد نداشت، اما بسیار قهرمانه نانه دانست که این پنج اولاد خود خوب تربیت کنه و سر تمام ما تعلیم به سر رسان. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم، در کابل از پانتون کابل و از پانتونای مختلف فارغ شدیم، رشته‌های مختلف فارغ شدیم، ازدواج کردیم. مادر هستم، مادر کلان هستم. بالاخره در ثمره ازدواجم شش اولاد است که سه بچه و سه دختر است. همسرم یا رفیق زندگیم جناب محترم استاد علی قدر کشورم سید غلام نظامی که یکی از استادهای بسیار برجسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده، تقریبا 40 سال از استادیشان میشه. فناد مارشال فهیم قبل از او در کانتون هوایی استاد بوده و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مرش مسئولی ملی دکتر نجیب الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مرش مسئولی ملی اعلان میشد و اعلان شد، ما یک گروپ از فعالین ناظر مرش بودیم، تلاش بایی داشتیم که مرش مسئولی ملی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگ های خانه با خانه یا خانه منصوص نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه، که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف سیاسونه بگوییم که نتانستیم و مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ آغاز شد. ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلو جنگ گرفته شوند. حضرت زود جنگ با یک بیداد از عزیزا زیاد کردیم. متاسفانه بعد از او که جنگ ها به حوج خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد، یک تعداد از این حضرت شهادتشان خدا قبول کنه شهید شدن و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدن. که ما اما وقتا هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهست آهست وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت، ما در زمان طالبا در 1999 حزب جمهوری خان افغانستان با جمع از بزرگا مؤسس شهید سبات لاسنجر رو تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد امضا بودند که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چاره ها آویزان می شد. به هر نام که بود ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم. تحت از مکتب های خانگی یا کوسه خانگی آغاز کردیم. هر کدام ما خانه خود یک کورس و یک مکتب ساختیم. اما با همه مشکلات ما تانستیم وقتی که رژیم تغییر میکنه از همه کورس ها شاگردهای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پانتون حتی امتحان دادن، کامیاب شدن، رفتن به صنف های بسیار بلنده در مکتب شامل شدن و در پانتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد، بعد از کنفرانس بون وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد، قبل از که لوی جرگه دایر شد، ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر ارسال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما که میمان بود، عضو کنفرانس بون نبود، از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل، چون روابط ما با نهادهای بین المللی به خصوص ملل متحد نزدیک بود، یکی از شخصیت در 20 شخصیت شخصیتی که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد، یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بودم. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه تر دایر شد. در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. من فی فعالیت سیاسیم در خلوی حزب یک مصفی را به نام مصفی تعلیمی و آموزشی را به نام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 که باز اشتباه نکنم به سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خواهان افغانستان انتخاب شدم. در صحبت کمک پراگندگی آمد در سال 2012 به حیث مادر جمهوری خواهان از طرف 2000 عضو برحال حزب جمهوری خواهان افغانستان در یک کنفرانس سرسافری لقب مادر جمهوری خواهان برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه، انشالله که من این تاریخ اشتباه نکرده باشم، بعد از اون کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رای مخالف به حیث رئیس حزب حزب جمهوری خواهان افغانستان رهبری کردم. در انتخاباتی که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سید حمایت کردیم، یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سید غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من حیث کاندید استادگی کردیم یا کاندیدا شدیم و در زن یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاد یا کم با دکتر سید اشرف غنی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبری میکنم و حالیم که حزب منحل هست و ما فعالین حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستند. من یالیام به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا؟ یک مدت در ترکیه زندگی کردم با امید از اینکه بتانم پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم، اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتانستم برگردم. مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی می کنم. در مدت اضافه تر از 3 سال که به 4 می رسد تقریبا فعالیت های زیاد را در این کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان در بیارغوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست یا لوی بنسد که در او به حیث معاون فعالیت کردیم. کار فیلن هم مصروف کار هستیم. در بنیاد هماهنگی زنان افغان در شورای عالی رهبریش کار میکنم که یکی از مجلسین ترش هستیم. تقریبا 4000 خانم دهی گرد هم جمع هستن از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که با در زم ما باز یک اطلاف دیگه را در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مشی مصالحه ملی که بار تصمیم بایی شده بین خانم هایی تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مشه را در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که در اونجا یه نیمه از پشت جامعه افغانی از حق و حقوق بی بهره هستن و در خانه نشین هستن یا در خانه قید هستن. برای مش مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مش مصالحه ملی بسیار تفاوت داره. اما ما چرا نناواتی را انتخاب کردیم؟ یکی از نناواتی بسیار پسندیده افغانستان از پدکرا کسبات در بین اقوام یک رول بسیار خوب در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کردن. در اجماع ملی افغانستان، یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی، یک گروپ دیگی اطلاف بگویم نامش واضح معلوم است که اجماع هست، اینا فعالیت سیاسی دارن در اینجا با حیث در رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در ماجرت چهار بخش را که گفتم اگر اطلاف هدف من بود، هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت های مستقل این اطلاف به این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان است یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک کتلی خوبه هست بین از اینا به میان بیاید تا خلایی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوب تر میبینن، ما باید توجه یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینن. انتخابات رو در قانون اساسی بسیار تاکید داریم و حکومت همه شمول که در 20 سال تجربه کردیم نه حکومت همه شمول که واقعا مردم افغانستان خود دیش ببینن. اطلاف هدفمند به این کار میکنن. لوی بنسرت در دیار اغوان لوی بنسرت و در مسائل اقتصادی کار میکنه که سانستیم در از او همیالی هم کار روان است در افغانستان به نام کلوهای بنیاد را راجستر کرده نهاد در بخش اقتصادی کار میکنه. در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنه. تو درست است مسئله قدرت هم خواهد باشه که شامل قدرت میخواین اعضای اجماع اعضاب که به این نهادهای مدنی که هست میخواییم شدی که نظام هم باشن در آینده یک قدرت که ایجاد میشه همه مردم افغانستان خود نمیبینه. و فعلا در فرانسه هنوز کلام رسمن نهاد را تحت رهبری نگرفتیم یک کمک با وقت ضرورت دارم. نظر به قوانین فرانسه هم رقم که به قوانین خود احترام نگذاریم، به قوانین دیگر کشور هم احترام داریم. مطابق قوانین کشور فعالیت خود به پیش خواهد بردم.
بسیار جد تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان طالب تأسیس شد مؤسس و رهبرشان شهید صبغت الله سنجر بود. ما در سال 2019 از یه شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نه یک ایدئولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چه نوع ایدئولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تانم بسیار خلاصه اگر بگوین.
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش دارد دو همه مردم افغانستان خود ببینه به انتخابات به حقوق مساوی مردم و شعارش واضح معلوم است صلح عدالت اجتماعی انکشاف متوازن افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه، یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه، یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه، مرد زن مساوی نکار کنه، به انتخابات و به قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشه. هرچند در زمان که ما حزب فعالیت خودش رو کرد 2019 ما قانون اساسی هم داشتیم، یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم، آزادی هم داشت، موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنن. اما متاسفانه
نظام موجود بود با اون شکلی که باید قانون عملی شود و قانون عملا حرکت کنه، تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمیشد. انتخابات هم با اون شکلی که باید شفاف باشن، با اون شفافیت خود در روزهای آخر از دست داده بود شفافیت خود و مردم علاقمند انتخابات نبودن، مردم علاقمند نظام که حاکم بود و قدر زیاد نبودن. فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این روز هم تلاش به ای داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان در متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستن که جنگ های تقریبا 15 را میتونیم که کتش به پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خدا نمیبینن. ما را بسیار بدبخت ساخت، به قوم، به زبان، به جنس، به مذهب ما را جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالت ها مبارزه میکنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدولوژی و موقفگیری یک کمک اگر واضح شد بهتر است. مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروه امو رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن، مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرها به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر دو سال باید باشه یا ده هر سه سال نظر به اساس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه چپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاید حوزه افغانستان هستیم که هر کدوم به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر باید وقت آرفت. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست، ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبق اساسنامه ما هر 5 سال باید یک بار کنگره را دایر میکردیم که متاسفانه نظر به رژیمه که تغییر کرد یا نظام تغییر کرد ما کنگره دوم را دایر کرده نتانستیم. 9 نفر رهبری داره، 45 نفر عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنا گرفته تشکیلات تقریبا 8-9 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نماینده های ما فعال هستند، ارتباط کتشان داریم. متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کارام کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه ها داشتیم با شما و دیگران، اینطور یک فعالیت بسیار وسیع را که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اونطور یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایط فعلی دلایلی که برش داریم واضح هست که در افغانستان علنی فعالیت کرده نمیتونه. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق تر متوجه هستین و میبینین هر روز خبرها را. اونجا حزب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن و مرد کار کردن اصلا آزادانه واضح است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کما که بیشتر بریم، ما همیش این صحبت داشتم و حتی که
در آخرا که جناب دکتر صفغنی هم یک روز من گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای صاحب کرد شما او کار را نباید بکنین. کرزای صاحب اعضا با به دو گروه تقسیم کردن. درست است که ما اجازه زیر داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش میکردیم، به انتخابات تلاش میکردیم، وقتی که هر شخصیتی که به قدرت میرسید بعد از اون عذاب را میگرفتن، دو پارچه میکردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی، ما را به نام عذاب نوبنیاد، عذاب غیر جهادی. در قدم دوم ملاقات میکردن، تمام فیصله ها با عذاب که از یک قوم، از یک گروه ایجاد شده بود، اونا را برتری میدادن. فعالیت ها چون بازم میگم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، به خاطر از اینکه بازم قدرت به اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود پول داشت، طلا داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود، عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا سلا داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره، اونا او عذاب راجستر شده نمیتونه. اما او عذاب اول راجستر بود، افراد مسلحشان بسیار واضح بود، قانون به اون شکل تطبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود ما آرام نشسته بودیم، فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگه هم مراسمی که موجود بود یا دیگه روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتیم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر بر افغانستان هم می بودم این فعالیت کردن هم می توانستم، بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش میکنم صدای خودم زنده نگاه کنم.
بسیار جد تشکر محترم عادل بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان.
شکر از شما.
باشه محد دو در بغل